می ترسیدم به جلسه نرسم و بابتش کلافه بودم. چشمم خورد به نمازخونه و اتاقک استراحت گوشه ی تالار فرودگاه. برای منی که از صبح کلی بدو بدو کرده بودم و تازه بعد از رسیدن به مقصدم چند تا جلسه داشتم، فرصت خوبی بود که برم اونجا توی اون اتاق استراحت کنم. خوبیش این بود که از شر قرزدنهای خودم هم خلاص می شدم. یادگار. توی اتاق افراد مختلف یا داشتن نماز می خوندن یا دراز کشیده بودن. منم کنار کتابخونه تنه به دیوار گذاشتم و خودمو سر دادم پایین. می خواستم گوشیمو در بیارم و به شبکه‌های اجتماعی سر بزنم که چشمم خورد به کتابی که جلد قشنگی داشت و طبقه پایین کتابخونه بود. دستم ناخودآگاه رفت سمت کتاب ببینم موضوعش چیه.
بیشتر مردم مرحوم حاج شیخ عباس قمی را از راه کتاب شریف مفاتیح الجنان که این کتاب با برکت در کنار قرآن در خانه‌های همه مؤمنین، اماکن متبرکه و حرم‌های اهل بیت علیهم السلام وجود داره و او را عالمی متعبد و مقید به امور عبادی و معنوی میشناسن و میدانن.
یادمه اینو آقای میرسیه در مورد مفاتیح الجنان میگفت. من همیشه با این که آدم با حوصله‌ای بودم توی بحث و درس، اما به این کتاب که میرسیدم مغزم قفل میکرد. میگفتم این همه دعا آوردن توی کتاب که چی بشه؟ 4 تا دعا گلچین میکردن واسه حاجت دارا و تمام. جلد قشنگ این کتاب این دفعه منو نشون پاش. یه کمی صفحاتشو رد کردم. دعاهاشو بالا پایین کردم و چشمم روی بعضی عبارتاش گیر کرد.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والحمد حقه كما يستحقه حمدا كثيرا وأعوذ به من شر نفسي إن النفس لأمارة.
چرا کتاب مفاتیح الجنان شیخ عباس قمی در بین مردم جای خود رو باز کرده و مورد استقبال واقع شده؟
یک جهتش فکر میکنم همون جامع کامل بودنشه. بعد جهت دیگش اونطور که به نظرم میاد این خلوص نیتیه که شیخ عباس قمی داشته در نوشتن این کتاب مفاتیح الجنان.
یکی همون نویسنده شه که خیلی معتبره و آدم بزرگی بوده، یکی هم این که سند دعاهاش قطعیه دیگه.
علتش اینه که شیخ عباس قمی این کتاب و بقیه کتاباشو خیلی با اخلاص نوشته، قربتن الله نوشته. خودشم میفرماید که من این کتابو نوشتم از اول تا آخر خودم یه بار عمل کردم بعد اجازه دادم که چاپ کنن. به خاطر همون فکر کنم باشه، به خاطر اخلاصی که تو نوشتن و عمل کردنش داشته.
کتاب مرحوم شیخ عباس چیزی تازه‌ای در ادعیه ما نیاورده. شما اول مفاتیح آخر ببینید، اون چیزی که معمولا افراد بشر در اوایج بهش نیاز دارن اونجا اومده.
مفاتیح الجنان که بعضی به غلط اون را مفاتیح الجنان میخونن. جنان غلطه، جنان به معنی قلبه و جنان جمع جنته یعنی بهش ها. در میان کتاب های فراوانی که در قلمرو دعا نوشته شده مثل زاد المعاد، اقبال، مصباح، البلد الامین، کامل و زیارات، مزار کبیر و حتی بعضی از کتاب های دعایی که خود حضرت شیخ عباس قمی رحمت الله علیه کتاب های دیگری که در قلمرو دعا نوشتن غیر از مفاتیح الجنان ویژگی ها و محاسن فعلی داره، مثل جامعیتش. از محاسن مهم مفاتیح الجنان یکی جامعیتشه، یعنی تعقیبات مشترکه و خاصه رو داره، دعاهای گوناگون مورد نیاز رو داره، حرز ها رو داره، زیارت ها و زیارتنامه های مختلف رو داره، حتی بعضی از صور رو داره که در شبهای خاص یا روزهای خاص مورد نیاز بوده.
استاد عرفان میگه
یکی از محاسن فعلی مفاتیح الجنان متن فارسی پیش از دعا یا مأثورات که ایشون پیش از دعا یا زیارت توضیحی به زبان فارسی مرقوم فرمودند که این توضیحات یکی از عوامل چشمگیر رونق یافتن مفاتیح الجنانه.
این کتاب چی داره مگه که دست همه است؟ با همین سوال داشتم ورق میزدم و عبارات رو مرور میکردم.
عامل بودن ایشونه، به شدت اهل عمل بودن، حتی گفتن همین دعاها و زیارتنامه هایی که در مفاتیح الجنان اومده و آدابی که ایشون در مفاتیح الجنان نقل کردن، نخست خود ایشون به این آداب و به این اعمال مزین بودن، عمل میکردن.
با یه محاسبه سرانگشتی حساب کردم اگه نویسندش زنده بود میتونست چه پولی از انتشار این کتاب در بیاره، بس که مشتری داره.
حضرت حاج شیخ عباس قمی رحمت الله علیه در نگاشتن این کتاب دعا، که واقعا این کتاب را برای خدا نگاشتن، نه برای نام و نه برای نان. شما میدونید که میلیون ها نسخه از این کتاب تا کنون چاپ شده، ولی هم در زمان حاج شیخ عباس قمی رحمت الله علیه و هم بعد از زمان ایشون، در زمان فرزندان ایشون، هیچگاه هیچ کس برای چاپ مفاتیح الجنان حق و تألیفی طلب نکرده است. در زمان خود حاج شیخ عباس قمی رحمت الله علیه کتاب مفاتیح الجنان بسیار بسیار مورد توجه قرار میگیره و میتونستن ایشون برای چاپ این کتاب حق و تألیف دریافت بکنن، ولی اونقدر مخلص بودن که نه برای نام نگاشتن و نه برای نان، و بدون حق و تألیف، که اگر ایشون حق و تألیف میگرفتن یک ثروت عظیمی میشد.
این در حالیه که فقر و نداری توی اون سالا اذیتش میکرده و اطرافیانش هم از حال و روزش خبر داشتن.
با اون طهارت نفسانی که داشتن و با اون ارادت و محبت عظیمی که داشتن، تمام سببهای مفاتیح را گفتن به وجود مطهره حضرت زهرا سلام الله علیها هدیه کردن، و این باعث شده که بعد از قرآن کریم در تاریخ اسلام پرتیراژ ترین کتاب، کتاب مفاتیح الجنان و منتخبات آن.
مفاتیح الجنان اثر شیخ عباس قمی، این عنوان روی جلد رو چند باری خوندم. برای منی که برای یه مقاله 70-80 تا منبع رو چک میکنم و دوست دارم همه چیز مستند باشه، در آوردن یه کتاب قطور این شکلی با این همه دعا یه کار فوق مشکل به نظر میرسه. این همه دعا واقعا سنداش معتبره.
نکته دیگر که از محاسن فعلی حضرت حاج شیخ عباس قمی اینه که مثل بعضی از کتابهای دیگه، بعضی از دعاهای سست درش نقل نشده.
آیت الله یوسفی قروی از روزای قبل از خلق اثر مفاتیح الجنان میگه
کتاب دعا و زیارت در میان شیعه در زمانی که کتاب مفاتیح الجنان رو مرحوم محدث قمی در مشهد به پیشنهاد کتاب فروشان مشهد ایشون انجام دادن، کتاب دعا و زیارت معروف شایع در اون زمان کتاب زاد المعاد مرحوم مجلسی بود که فارسی هم بود، مرحوم مجلسی صاحب بحار الانوار نوشته بود، کتاب معتبری بود، اما اولا تعبیراتش تعبیرات فارسی بود اما فارسی قدیم بود و هر زبانی در هر زمانی یه مقداری اختلاف پیدا میکنه، یعنی مردم کم کم از انس با اون کیفیت تکلم یه مقداری فاصله میگیرن. دیگه هم این که ترتیب دعا و زیارت در کتاب زاد المعاد یه ترتیب زیبای منظم منسقی نبود که الان در مفاتیح الجنان ملاحظه میکنیم که ترتیب بسیار به جایی است.
استاد غلامعلی میگه
کتاب زاد المعاد مرحوم مجلسی یک کتابی بوده که تا قبل از مفاتیح الجنان در میان مردم قابل استفاده بوده.
یعنی کتب دیگه هم بوده و مفاتیح اولین کتاب دعا نیست.
اصل مفاتیح هم کتاب مفتاح الجنان مرحوم شیخ رحمت الله کرمانی بوده، ولی اون یه مقداری درش در اون زمان که هنوز چاپ همه جا فراگیر نشده بود، لذا خیلی از کتاب ها به صورت دست نوشته نوشته می شد. خطاطان پول بهشون می دادن، اجرت بهشون می دادن، اونها برشون نسخه برداری می کردن، لذا خیلی ها درش دخل تصرف کرده بودن و لذاست که پیشنهاد کردن مهندس قمی به عنوان کارشناس حدیث، حدیث های معتبر از غیر معتبر رو، سره از ناسره رو تشخیص بدن و سره ها را بذارند و ناسره ها را، نامعتبر ها را بکشد بیرون، کنار بگذارد. و این شد کتاب. یعنی برای اشاره به فرق بین مفاتیح الجنان و مفتاح الجنان، این مقدار اسم را تغییر داد. اون یکی مفتاح الجنان بود، این یکی شد مفاتیح الجنان.
حتی شیخ عباس قمی هم کتاب های دیگه ای داشته در این موضوع.
آثار ایشون در همه حوزه ها وجود داره. البته یک نکته اینجا هست، حضرت امام رحمت الله علیه به جامعه مدرسین سفارش میکردن که آثارتون 100% اسلامی باشه و در همه آثار شیخ عباس قمی این کاملا مشهوده. ایشون آثاری در زمینه علم توحید و اصول دین دارن، مانند همون کتاب علم الیقینشون که به نوعی اصول دین رو توضیح میدن. کتاب معروف دیگری دارن که در میان حوزویان و پژوهشگران بیشتر معروفه، اون کتاب سفینة البحار ایشون هستش. کتاب های دیگری مثلا ایشون ترجمه لحوف سید ابن طاووس رو داره. از طرف دیگه خودش هم یک کتاب در زمینه عاشورا به نام نفس المحموم داره، یعنی توی این زمینه. ایشون کتاب های متعددی تحت عنوان زیارت، دعا و بقیه مسائل داره، یعنی مثل هدیت و زائرین و اینها رو قبلا به چاپ رسونده بوده یا نوشته بوده این کتاب ها رو. بعد از اون هستش ضرورت این کتاب رو حس میکنه و به این صورت این کتاب مفاتیح الجنان رو برای ما به یادگار میمونه.
مفاتیح کتاب دم دستی برای همه است، هم علما و بزرگا و هم مردم عادی، و این یه ویژگی اختصاصی برای این کتابه.
یک جمله منسوب به حضرت امام رحمت الله علیه هست که گویا برای سیر و سلوک می‌فرمودند که بهترین کار همین مأنوس بودن با مفاتیح الجنان و طبق این عمل کردنه.
هر مطلبی به عنوان دعا و زیارت بخواد نقل بشد از مفاتیح الجنان نقل میشد، این مال حالاست. اما از اول صدورش اینطوری نبوده، هیچ کتابی اینطوری نبوده که از اول صدورش فراگیر باشه، همه جا رو بگیره. مفاتیح هم اینطور کم کم به تدریج علما مورد تأییدشون واقع شد، تأیید کردن، و لذا دیگر مردم هم به دنبال علما، یعنی حالا به تعبیر خواص و عوام مردم، خواص مردم شناسایی بیشتری پیدا کردن و عوام مردم هم به دنبال خواصشون، یعنی فرهیختگانشون به قول حال بعضی ها، اینا هم پیروی کردن. و لذاست که بعد به تدریج کتاب مفاتیح الجنان جای کتاب مفتاح الجنان و جای کتاب حتی زاد المعاد مرحوم مجلسی رو گرفت.
برای کسایی مثل ما که مقاله می نویسیم، کتاب چاپ می کنیم، توی نشست های علمی شرکت و سعی می کنیم آخرین اطلاعاتمون رو نشون بقیه بدیم، این خیلی عجیبه که یک کتابی بین همه کتابا گل کنه. یعنی مخاطب سمت کتابی میره که خیلی وقتا جزو محاسبات مسئولان نبوده. این یعنی یه چیزی توی نویسنده بوده که به کتابش عیاری ویژه داده.
انسانهای بزرگ از هر فرصتی برای رسیدن به اهداف عالیه خیش استفاده میکنن و از اون بهره میگیرن، به طوری که هیچگاه و در هیچ شرایطی اسیر تشخصات و موقعیت‌های اجتماعی خود نمی‌شوند و آنان به گونه‌ای زندگی می‌کنند که هیچ چیزی آنان را از راه بندگی خدا و خدمت به انسان‌ها باز نمی‌دارد.
یه نکته لطیفی که درباره عاشق عباس قمی باید بگیم، ایشون 65 سال عمر کردن اما خودشون در یک جا 61 اثر رو به خودشون نسبت میدن. حالا امروز ما شاید حدود 45 تا اثر رو دقیقاً داشته باشیم و یه سری از آثار چاپ نشده ایشون هم وجود داشته باشه، یعنی اینقدر انسان بتونه از عمرش استفاده بکنه. بعد ایشون کتابهایی از همون ابتدا، یعنی ایشون تقریبا از سن حدود 19 سالگی به تألیف آثار پرداخته.
کتابو یه دور کامل بررسی کردم، یه جور مهندسی دقیق زمانی و مکانی، تقویمی و بیزمانی توی کتاب هست که میتونه برای همه کاربردی ترش کنه. اینجوری که من فهمیدم، کتاب مفاتیح الجنان برای همه وقتی و برای همه حالی دعا و ذکر و برنامه داره و این یعنی هیچ وقتی بیهوده تلف نمیشه.
چینش خود مفاتیح رو شنوندگان عزیز برن نگاه بکنن، ببینن چقدر قشنگ این چینش رعایت شده.
اول دعاهای معمول بعد از تعقیبات نمازها، که تعقیبات هم تقسیم به دو قسمت میشه، تعقیبات عامه و مطلقه یعنی برای بعد از هر نمازی، و تعقیبات خاصه که تعقیب نماز صبح و نماز ظهر و نماز عصر و نماز مغرب و نماز عشا، و بعد از تعقیبات این دفعه برد در دعاها و زیارات مخصوص ایام هفته
که از اعمال روزها شروع میشه، دعاهای روزها، دعاهای ساعتها، و این نشان میده که یه انسان مؤمن باید برای تک تک ساعاتش و روزهاش و اماکن مختلفش برنامه داشته باشه. این رو نگاه بکنن.
اعمال ماهای قمری و زیارت ائمه هم به ترتیب اومده که به راحتی مخاطب میتونه دعای مد نظرش رو پیدا کنه و سیر منطقی کتاب راهنمای مناسبیه.
ترتیبش طوری است که هر کدامش مقدمه دیگری است و با تناسب منتقل میشد به موضوع بعدی، در صورتی که هیچ کتاب دعایی به این حسن ترتیب نوشته نشده بود.
اینطوریه که دست به دست میچرخه و حتی حالا که من وسط تأخیر هواپیما و به قصد استراحت اومدم، برام چشمک زده و توی بغلم نشسته.
أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الرحمن الرحيم ذو الجلال والإكرام.
یه جمله ای رو از مرحوم عاشق حسن علی نخودکی که معرف حضور همه شنوندگان ما هست، ایشون با یک فردی به نام مرحوم آیت الله اسد فخرالدین فیض دسفولی مکاتباتی داشته. در آخرین مکاتبه مرحوم نخودکی یک نامه‌ای هستش که دیگه نامه‌ها تمام میشه، ایشون این جمله رو مینویسه: بهترین دستور سلوک مفاتیح الجنان مرحوم شیخ عباس است، قدس سره.
لا یملک لنفسی نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حیاتا ولا نشورا.
تا جایی که خبر دارم شیخ عباس قمی مفاتیح رو در سال 1344 قمری نوشته و اونو برای نخستین بار توی مشهد منتشر کرده. این کتابو اولش خوشنویسان بزرگی مثل استاد طاهر خوشنویس، مصباح زاده، میرزا احمد زنجانی، محمد رضا افشاری و دیگران با خط نسخ و نستعلیق نوشتن. بعدش هم که صنعت چاپ به کمک اومده و هی پشت سر هم چاپ شده. هواپیمای ما هم آماده پذیرش مسافر شده بود و بلندگوها اعلام میکردن که باید کارت پرواز رو نشون بدیم و سوار بشیم. کتابو باید سر جاش میذاشتم، اما حس و حالم جوری بود که انگار قراره یه فراق بین دوتا دوست ایجاد بشه. خیلی دلم میخواست بازم ورقش بزنم و با عبارتهای ادعیه مأنوس بشم. میدونستم اولین کاری که میکنم اینه که از بین نرم افزارهای گوشی یه برنامه مفاتیح الجنان بریزم توی گوشیم و قصد کردم حتی وقتی حرم حضرت علی علیه السلام مشرف شدم بگردم قبر شیخ عباس قمی رو پیدا و زیارتش کنم، چون خیلی حق گردنمون داره و مفاتیح الجنانش کتاب موندگاریه.
دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت، جلوه ای از جامعه دینی. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
شمیم احکام، مروری کوتاه بر یک حکم شرعی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت شما شنوندگان محترم برنامه شمیم احکام. در برنامه گذشته اشاره کردیم به این که صدقه با هبه یک شباهت ها و تفاوت هایی داره. از جمله تفاوت ها این که در صدقه قصد و قربت شرط است، ولی در هبه قصد و قربت شرط نیست. یعنی بدون قصد و قربت هم چیزی رو به کسی ببخشد، بخشش تحقق پیدا میکنه، هبه تحقق پیدا میکنه و احکام هبه رو داره. یکی از تفاوت‌های اساسی دیگر این که صدقه وقتی که تحویل شد به فقیر، دیگه پس گرفتنش ممکن نیست. اما در هبه در برخی از موارد شخص میتونه پس بگیرد. اما در کدام موارد است؟ فرمودن شاید این رو شنیده باشید که میگن هبه به ارحام یا اقارب قابل برگشت نیست، اما به غیر اقارب، به غیر ارحام قابل برگشت است. یعنی چه؟ یعنی شما اگر چیزی رو مثلا به پدر خودتون، فرزند خودتون، برادر، مادر، عمو، عمه، خاله، دایی، امثال اینا که از ارحام هستن ببخشید، وقتی که دیگه تحویل دادید، یه ثانیه بعدش هم دیگه نمیتونید پس بگیرید. خب اگر درخواست کردید او خودش با رضایت برگردون اشکالی نداره، اما از نظر شرعی هبه کننده، بخشنده دیگه این حق رو نداره.
بیان احکام فقهی شبیه به هم یا متفاوت از هم با توضیح حجت الاسلام و المسلمین فلاح زاده.
اما اگر هبه به غیر اقارب باشد، یعنی به مثلا خدمت شما دوستی، آشنایی، همکلاسی، همکاری، امثال اینها، چیزی رو بخشیده است، به شرط اون که هبه معوضه نباشد، یعنی در مقابلش چیزی دریافت نکرده باشد. دوم این که اون چه که بخشیده است الان موجود باشه، یه وقت پول رفته خرج کرده است، یا یه چیزی بوده بهش بخشیده، ایشون هم رفته عوض کرده، کتابی بوده رفته با یک کتاب دیگه عوض کرده و عین اون الان موجود نیست. در صورتی که موجود باشه و اون شخص هم از ارحام نباشد، میفرمایند که شما میتونید اون رو پس بگیرید، درخواست کنید، اشکالی نداره. و اگر طرف درخواست کرد، اون گیرنده باید اون رو برگردونه. پس اجمالاً تفاوت صدقه با هبه که شبیه هم هست، شباهت هایی هم داره که در برنامه های گذشته بهش اشاره کردیم، با هبه مشخص شد. تفاوت دیگری که باز بین صدقه و هبه وجود داره این که صدقه اگر بخوایم عنوان صدقه داشته باشه و همون اجر و ثواب و آثار رو داشته باشد، باید به فقیر داده بشود. یک کسی که خرج زندگیش رو کم داره یا نداره، کلن ناتوان هست، مسکین هست. اما در هبه این شرط نیست. یعنی چیزی رو اگه میخواید به کسی ببخشید یا اگر طلبش دارید نگیرید، اگر فقیرم نباشه هبه درسته، هبه محقق میشود، واقع میشود. اما اگر چیزی رو به فقیر ببخشید خب بهتر هست، و اگر قصد قربت کنید اون اجر و ثواب افزونتری دارد. تا برنامه دیگر شما رو به خدای بزرگ میسپاریم و السلام علیکم و رحمت الله. سبحان الله حمدا لله و لا اله الا الله سبحان الله حمدا لله و لا اله الله.
بله خدا، توفیق بده بتونیم انشالله در رادیو معارف بخش مختلف تقدیمتون بکنیم و انشالله شما هم برنامه‌مون رو بپسندید. همچنان در خدمتون هستیم و تا ثانیه‌های دیگر انشالله بخش بعدی تقدیمتون خواهد شد. کلام ناب، صحبت‌های شهید رجایی اعلی الله مقامه شریف و بعد از اونم رأس ساعت 21 میتونید شنونده آخرین اخبار معارفی باشید که همکارنمون در گروه خبر و رویدادهای معارفی تقدیمتون خواهند کرد.
آن که با روح خدا هم سفر دلها بود، آن که در خلوت اندیشه خود با ما بود.
کلام ناب،
سیرتی داشت که در پرده صورت ننشست، صورتی داشت که صورتگر از او پیدا بود، صورتی داشت که صورتگر از او پیدا بود.
این مردم نه تنها در آرزو با دیگر گروه ها و دسته ها اختلاف داشتند، بلکه در رهبری و شیوه مبارزه و بر دوش گرفتن بار مبارزه هم وضعیتی مخصوص به خودشون داشتن. این که میگوییم انقلاب ایران از ویژگی خاصی برخورداره، این که میگوییم انقلاب ایران در تاریخ سابقه نداره، دلائلی چند از اون رو ذکر می کنم. رهبر حرکت‌های انقلابی جهان هر یک در یک بُعد یا دو بُعد نسبت به پیروانشون حکومت یا رهبری داشتند. مردم شوروی از لنین در دو یا سه بعد زندگی تبعیت می کردند. مردم چین از ماو ستونگ به همین ترتیب. مردم کوبا از فیدل کاسترو همینطور. رهبران الجزایر نسبت به مردم الجزایر که به مراتب از سایر انقلاب‌ها نزدیک‌تر بودند، در بعضی از ابعاد صفت و سمت رهبری داشتند. ولی در ایران رهبر انقلاب ایران رابطه‌اش با انقلابیون اونچنان پیوسته و اونچنان شدیده که در هیچ رهبری و پیروی سابقه ندارد. رهبر انقلاب ما مرجع تقلید ما، دکتر محمد مصدق که رهبر حرکت سیاسی در سالهای 29 تا 32 بود، با تمام محبوبیتی که داشت در دو سه تا کلمه با مردم مشترک بود. رابطه ما با رهبرمون رابطه مقلد هست با مرجع تقلید. یعنی اگر رهبر انقلاب به ما بگه ساعت 4 بعد از ظهر حکومت نظامی را محل نگذارید و بیرون بریزید، میریزیم که ریختیم. این شکل ظاهریه. ولی اگر در موقع وضو گرفتن من بخوام ببینم آب رو چجوری باید روی دستم بریزم، اونجا هم باید ببینم رهبر من چی میگه. قابل تصور برای انقلاب‌های جهان نیست این چنین پیوندی.
همیشه آشنا
ساعت 21 اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران. لا اله الا الله.